به بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. در یک شنبه هفتمین روز از فروردین 1390 خورشیدی برابر با 27 ماه مارس 2011 میلادی در کنار شما خواهم بود. نخست مروری داریم بر آخرین خبرها و پس از اون میتونید شنونده تکرار برنامه تحلیلی سیاسی و هفتگی دیدگاه ها باشید. در لیبی شورشیان با پشتیبانی حملات نیروهای ائتلاف پیشروی می‌کنند. در ناآرامی‌های یک شهر بندری سوریه دو تن کشته شدند. و رئیس دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد پایان بحران هسته‌ای ژاپن در آینده نزدیک را نامحتمل دانست. شورشیان لیبی با پشتیبانی حملات هوایی نیروهای ائتلاف شماری از مناطقی را دوباره فتح کردند که به دست قوای معمر قذافی افتاده بود. حملات هوایی تازه نیروهای ائتلاف شامگاه شنبه گزارش شد. به گفته یه تلویزیون دولتی لیبی، این حملات مناطق نظامی و غیر نظامی در اطراف سبها در مرکز لیبی را هدف گرفتند. یک سخنگوی دولت آقای قذافی گفت حملات جدید همچنین در مسیر میان اجدابیا و سرت به وقوع پیوسته و اینکه تلفات آن را سربازان و غیر نظامیان تشکیل می‌دهند. منبعی مستقل برای تایید این گزارش‌ها موجود نیست. روز شنبه شورشیان گفتند شهر اجدابیا را بازپس گرفته و همچنین شهر بریقه را تصرف کردند. در همین حال ارتش فرانسه گفته است جنگنده هایش دست کم 5 هواپیمای نظامی و 2 هلیکوپتر متعلق به رژیم آقای قذافی را در پایگاه هواپیمایی مصراته نابود کردند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باراک اوباما گفت ائتلاف بین‌المللی در اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای برقراری محدوده پرواز ممنوع بر فراز لیبی و اقدامات برای حفاظت از جان غیر نظامیان در برابر حملات هوایی قوای آقای قذافی موفقیت چشمگیری یافته است. در سوریه مقام‌های این کشور می‌گویند در جریان اعتراضات ضد دولتی در شهر سائلی لازقیه دو تن کشته شدند. به گفته مقام‌های سوری این دو تن روز شنبه به دست تک تیراندازها کشته شدند. به گفته فعالان همزمان با آتش زدن مقر حزب حاکم بعث در لازقیه نیروهای امنیتی به سوی معترضان آتش گشودند. وقایع لازقیه به دنبال گزارش‌ها درباره کشته شدن بیش از 20 تن در شهر جنوبی درعا و مناطق دیگر در جریان اعتراضات علیه حکومت بشار اسد رئیس جمهوری این کشور صورت می‌گیرد. مقام‌های سوریه خشونت‌ها در آن کشور را ناشی از کسانی دانستند که به گفته آنها امیدوارند یک درگیری فرقه‌ای را در کشور برافروزند. همچنین گزارش شد مقام‌های سوریه روز شنبه در اقدامی آشکار برای آرام کردن اعتراض‌ها 260 زندانی را آزاد کردند. کاتی نشن مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز سرکوب خونین معترضان در سوریه را محکوم کرد. خانم اشتون روز گشنبه گفت دولت سوریه باید به خواستهای مشروع مردم این کشور پاسخ داد و با لغو وضعیت اضطراری مسیر گفتگو و اصلاحات سیاسی و اجتماعی اقتصادی را در پیش بگیرد. در ژاپن رئیس دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد میگوید بحران هسته‌ای ژاپن با پایان خود فاصله بسیار دارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یوکیو آمانو در گفتگویی با روزنامه نیویورک تایمز اظهار داشت بحران در مجتمع هسته‌ای فوکوشیما که بر اثر زلزله و سونامی به وجود آمده ممکن است در هفته‌های آینده نیز ادامه یابد. با گذشت بیش از 2 هفته از زمین لرزه و سونامی ژاپن، راکتورهای معیوب نیروگاه فوکوشیما همچنان تشعشعات رادیواکتیو را در فضا و آب‌های اطراف پراکنده می‌کنند. اما در اینجا از شما دعوت میکنم که در ادامه شنونده یه برنامه هفتگی تحلیلی دیدگاه باشید.
دیدگاه ها، عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در ایران و در خارج از ایران هنوز تصمیم روز پنجشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تعیین و فرستادن گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران به تهران، نقل محافل نوروزی مدافعان حقوق بشر و تحول طلبان است. با اینکه در تازه ترین واکنش‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران، رامین مهمانپرست وزیر خارجه میگوید این تصمیم شورای حقوق بشر سیاسی است و علاءالدین بروجردی میافزاید این تصمیم فاقد اعتبار است و ایران نباید چنین گزارشگری را بپذیرد. به گفته حامیان حقوق بشر، شورای حقوق بشر قرار است تا یک ماه و نیم دیگر گزارشگری را برگزیند. فارغ از اینکه ایران برای او روادید سفر صادر کند یا نه، پس از گالیندوپول و موریس دو کاپیتورن، این سومین گزارشگر ویژه حقوق بشر است که سازمان ملل برای ایران به کار می‌گمارد. به گفته مدافعان حقوق بشر، سفرهای دو گزارشگر پیشین در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و پس از او محمد خاتمی گرچه موارد متعدد نقض حقوق بشر را تماماً رفع نکرد، اما در برخی موارد مانند آزادی بیان، مطبوعات و رفتار با زندانیان سیاسی و روند قضایی تا حدی مؤثر بود. همین عده این گونه تحولات را در آن زمان تا اندازه‌ای معلول اراده سیاسی دولت‌های وقت می‌دانند، اراده‌ای که مطمئن نیستند در دوران دولت دهم هم بتوان از آن سراغ گرفت. سابقه، پیامد و چالش‌های پیش روی این تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل چیست؟ این پرسش را در اولین هفته نوروز با سه میهمان نخستین برنامه دیدگاه‌ها در سال 1390 در میان گذاشتیم. در تهران با محمد علی دادخواه، عضو هیئت مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران. در ژنو هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در ایران. و در پاریس عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر. آقای محمد علی دادخواه، در ایران واکنش مدافعان حقوق بشر به تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تعیین و فرستادن گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران چی بوده؟
قاعدتاً این یک امر فرخنده‌ایه، چون ما در ابعاد متعدد علارغم اینکه قانون، ضابطه، قاعده و مقررات اعلام میکنه که باید حقوق بشر رعایت بشه، متاسفانه گاهی اوقات افراد مثل اینکه توجه کافی به این مسائل ندارن. مثلا شما در زمینه‌های فرهنگی ببینید، ما می‌بینیم بسیاری از دادگاه‌ها علارغم ضوابط مشخص آثار تاریخی رو میگن که این آثار تاریخی نیست، رأی میدن و بعداً خراب میشه. یا در زمینه حقوق ملت ما مصرحات خاصی رو در قانون اساسی داریم، آیا دادگاه اصل بر این علنی باشه یا غیر علنی؟ حدود اختیارات ممنوعیت خروج، بازداشت موقت، صدور قرار تامین یک ضوابط و قواعدی داره یا نه؟ من فکر میکنم با توجه به اینکه مسئولین و مدیران مرتب میگن ما حقوق بشر رو رعایت میکنیم، قانون ما هم ماده 15 قانون مدنی صراحتا میگه معاهدات بین‌المللی در حکم قانونه، ما بدون هیچ شرطی کلیه اعلامیه و میثاقین رو پذیرفته ایم. رضا اجازه بدید ببینیم اگر برخی از مسئولین احتمالاً توجه کافی ندارن و نظام میگه که من 100% به اون پایبند هستم، این موارد روشن بشه.
آقای هادی قائمی، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل رو سیاسی توصیف کرده. سیاسی هست، نیست، چرا؟
بله، نمایندگان ایران در شورا هم اول گزارش دبیرکل رو سیاسی خوندند و بعد هم قطعنامه و نتیجه رأی‌گیری رو آقای مهمانپرست سیاسی خونده، ولی در حقیقت این اهانت بزرگی به شورا و سازمان ملل و دبیرکل هست، چرا که اگه به گزارش 18 صفحه‌ای دبیرکل نگاه بشه، نمایندگان ایران ادعا کردند که به هیچ وجه مستند و مستدلی نیست، ولی 44 پانلیستی که در این گزارش اومده همه بر اساس رسانه های ایران و اظهاراتی هست که مقامات ایران کردن. برای مثال اعدام های مخفی مشهد رو خود مقامات ایران به مقامات سازمان ملل اعتراف کردن، پس چجور این گزارش بی اساس و سیاسی هست؟ و در مورد رأی شورا هم من میخوام بدونم که چجور 22 کشور سیاسی رأی دادن و تنها 7 کشور که موافق ایران بودن غیر سیاسی بوده، خصوصا دولت ایران چگونه رأی دولت برزیل رو توجیه میکنه، به خصوص که سفیر برزیل در شورا قبل از رأی در خصوص توجیه رأی خود چند نکته رو گفتن. اول از همه گفتن که بله، در خود برزیل هم ما موارد نقض حقوق بشر بسیار داریم، اما با تمام مکانیزم های سازمان ملل و گزارشگران موضوعی همکاری میکنیم و به طور مداوم به اون کشور اجازه سفر دارند، اما ایران در 6 سال گذشته به هیچ کس اجازه سفر نداده. و دوم هم گفتن در مورد اعدام ها بسیار نگران هستند که سازمان ملل از همه کشورها خواسته اعدام ها رو متوقف کنند و همه قدم های مثبتی در این زمینه برداشتن، اما تنها ایران هست که مقدار اعدام ها فقط افزایش یافته و بسیار در سطح جهان خیره کننده بوده. پس کجای این رأی یا گزارش سیاسی بوده؟ من از مقامات ایرانی میخوام در این مورد توضیح بدن، مخصوصا در مورد کشورهایی مثل برزیل یا کره جنوبی یا سنگال رأی اونها رو چجور توجیه میکنند.
آقای عبدالکریم لاهیجی، علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ابراز عقیده کرده که ایران نباید گزارشگر ویژه حقوق بشر رو بپذیره. پیامد این گونه سمتگیری اگر به موضع رسمی ایران بدل بشه چیه؟
ببینید، ایران در گذشته در سالهای آقای هاشمی رفسنجانی و خاتمی ریاست جمهوری این دو تن ناگزیر شد که مثلا پیش از سال گذشته تجدید نظر بکنه و کم کم شروع کنه به همکاری با جامعه بین‌المللی. و خب تا 7 سال پیش که بالاخره دیگه گزارشگر راجع به ایران نبود و بعد اتحادیه اروپا وارد گفتگو شد با ایران و میزهای گردی که تشکیل شد در تهران، در بروکسل، حتی در دو تا از این میزه گردان نماینده دو سازمان بین‌المللی حقوق بشر، یعنی فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر و عفو بین‌الملل هم شرکت داشتن. طنز تاریخ اینه که تعدادی از کسانی که در هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در این دو میزه گرد بودند الان یا در خارج از کشور به سر می‌برند برای حفظ جونشون و آزادیشون یا در ایران خواهان نشین شدند. بنابراین با این به اصطلاح سیاست لجاج و عناد و دهنکجی به موازین حقوق بین الملل، موازین حقوق بشر که دیگه الان در دنیا هیچ کسی جرأت نمیکنه که با اونا مخالفت کنه. ببینید، من برای اینکه پروندم رو قطورتر بکنم در دادسرای انقلاب جمهوری اسلامی میگم 25 ساله که من پشت تمام قطعنامه هایی که چه کمیسیون گذشته حقوق بشر چه مجمع عمومی سازمان ملل صادر کرده درباره وضع حقوق بشر در ایران بودم، از نزدیکم دخالت داشتم. هرگز یک همچین اجماعی وجود نداشته، یعنی هرگز نمایندگان تمام قاره ها به خصوص کشورهای معتبر، یعنی کشورهای آمریکای لاتین، برزیل، آرژانتین، شیلی، گواتمالا، مکزیک، یعنی به غیر از آقای چاوز و دولت‌های نظیر پاکستان، بنگلادش، چین و مسکو دیگه کسی نمونده که بخواد در جبهه جمهوری اسلامی با این سیاست خشن، با این سیاستی که شما الان ببینید روزنامه لوموند رو در پاریس وقتی من واز می‌کنم، حتی در سوریه هم پیمان ایران میگویند که آقای بشار اسد در ارتباط با وقایعی که پیروز اتفاق افتاده و بیش از 100 تن کشته شدن قول داده که در سیاستش تجدید نظر بکنه. بنابراین حالا آقای بروجردی من نمیدونم چه نقشی در اتخاذ تصمیم خواهد داشت، چون هنوز گزارشگر تعیین نشده، گزارشگر باید حدود یک ماه و نیمی دیگه تعیین بشه. من نمیدونم چه نقش او خواهد داشت، ولی اگر او بتونه در این مسیر تأثیر بگذاره و واقعا جمهوری اسلامی بخواد به این سیاست لجاج و عناد و یک دندگی ادامه بده، من فکر میکنم به همون نتیجه خواهد رسید که حضرت قذافی و دولت دیبی رسیده.
آقای محمد علی دادخواه، اگر علارغم گفته های آقای لاهیجی ایران راه نده گزارشگر ویژه حقوق بشر رو، تکلیف مدافعان حقوق بشر چیه؟
قاعدتا ما به قانون و قواعد بین المللی که ناظر و حاکم به رعایت امتیازات انسانی است معتقدیم و چارچوبه نظام و قوانین ما اینه که این بایدها را بپذیریم و عدول از آنها امکان پذیر نیست. قاعدتا یک بحثی پیش میاد که با توجه به اینکه این قواعد فارغ از هر نوع نگرش سیاسی یک بار حقوقی داره برای زندگی مسالمت آمیز توأم با صلح، برادری، برابری، یعنی آنچه که در اعلامیه اعلام شده است. من فکر میکنم که این بحث منطقی پیش میاد که از این موازین و قواعد به استدلال به دفاع برخیزم.
آقای قائمی، چه کاری میتونه پذیرش چنین گزارشگری رو در ایران آسان‌تر بکنه برای حاکمیت؟ آقای لاهیجی توی گفتگوی قبلی با ما گفته بودن فرضاً ممکنه که بشه یه گزارشگر ویژه حقوق بشر که مسلمان هم باشه تعیین کرد. این یا راه‌های دیگه‌ای مد نظر هست برای کسایی که در خارج دارن سعی می‌کنن که مقدمات چنین سفری رو فراهم بکنن با بیشترین همکاری حکومت ایران؟
بله، 100% نظر خود ما با آقای لاهیجی و دیگر فعالان و سازمان‌های بین‌المللی که در این زمینه پیشنهاد خواهند داد همین هست که اون شخص کسی باشه که سابقه خوشنامی داشته باشه، در مورد کشورهای دیگه گزارش‌های معتبری داده باشه و کلاً موجه باشه از نظر حقوقی، یک حقوقدان برجسته بین‌المللی باشه، مسلمان باشه و کسی نباشه که دولت ایران بتونه روی شخص و سابقه اون دلیل عدم ویزا دادن به اون رو مطرح بکنه. نحوه تعیین شخص خیلی مهم است و اینکه این شخص چه خواهد بود و باید کسی باشه که بتونه با مشروعیت کامل به دولت ایران این فرصت رو نده که به موارد جانبی و حاشیه‌ای بپردازه. و من مطمئن هستم که تعداد این اشخاص کم نیستند و خوشبختانه حتی اگر این شخص به ایران هم سفر نکنه میتونه گزارش بسیار مستندی رو درست کنه، چرا که متاسفانه میدانیم که هزاران نفر از قربانیان خشونت دو سال گذشته در خارج مجبور شدن پناه بگیرند و اونها میتونن منابع خیلی خوبی باشند. سازمانهای بین المللی نشون دادند که مدافعین حقوق بشری که هنوز درون ایران هستند تا حدی موارد رو مستند میکنند. و نمونه دیگرش هم همون اعدام ها و قطع دست و پا هست که خود دولت ایران و مقاماتش با افتخار اعلام میکنن توی رسانه هاشون و در نتیجه شکی ندارم که این گزارشگر حتی اگر به ایران نره میتونه گزارش خوبی رو تهیه کنه. مسئله مهم این هست که ما خیلی نگران زندانیان عقیدتی هستیم و حضور چنین شخصی و دیدار از زندان ها میتونه در این مورد بسیار کمک کنه.
آقای لاهیجی، بار گذشته که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل تعیین کرده بود، با چرخش اوضاع سیاسی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و کابینه جناح اصلاحگرا مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران پایان یافت.
اصولا مناسبات قدرت و موازنه قوا در شورای حقوق بشر با توجه به اینکه فقط 46 کشور عضو هستند و نمایندگان قاره‌های گوناگون هستند تا دو سال گذشته به سود ما نبود. به خاطر همین ما از طریق مجمع عمومی و کمیته سوم شورای اقتصادی اجتماعی دنبال قطعنامه بودیم، به خاطری که اونجا می‌دونید در مجمع عمومی و در کمیته سوم همه کشورها عضویت دارن و هرگز قطعنامه حتی در اونجا هم با این تفاوت فاحش بین آرای مثبت و آرای منفی به دست ما نمی اومد. ولی من حتی تصور می‌کنم انزوای جمهوری اسلامی در صحنه بین‌المللی الان از زمان جنگ ایران و عراق هم بیشتره. خب در روزنامه لوموت وقتی مسئله گزارشگری ویژه رو میگه، بلافاصله از قول خبرگزاری فرانسه میگه ما طبق شمارش هایی که خودمون کردیم طی 2 ماه گذشته در ایران 93 تن اعدام شدن. نماینده جمهوری اسلامی آقای لاهیجانی سال گذشته هم اومد در شورای حقوق بشر و بعد اونجا شروع کرد به صحنه گردانی و واقعا خیلی معذرت میخوام دنیا رو به تمسخر گرفتن. اونجا گفتن که درهای ایران بر روی دبیرکل واضح، گفتن و قول دادن که ما خانم پیلای کمیسر عالی حقوق بشر رو به ایران دعوت میکنیم. 5 ساله که جمهوری اسلامی به هیچ کدوم از اینها ویزا نداده. یعنی ببینید بیلان جمهوری اسلامی انقدر سیاهه که وقتی جمهوری اسلامی میاد کاندیدای عضویت در همین شورای حقوق بشری میشه که الان میگه سیاسیه. لیبی رای میاره، ایران رای نمیاره. ملاحظه بکنید وضع ایران از نظر انزوای بین المللی به این صورته. حالا آقایون آیا میخوان به این سیاست ادامه بدن؟ به خاطر اینکه آقای بانکمون هم نتونست به ایران بره، دعوتش نکردن ولی گزارش داد. تهیه گزارش کار راحتی نیست. ولی موضوع این که آیا جمهوری اسلامی در پی یک فتح بابی هست، در پی این هست که از یک عقلانیت و خردمندی برای نخستین بار در سیاست خارجیش استفاده بکنه، برای اینکه منظور ما مدافعان حقوق بشر تنها و تنها این است که وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود پیدا کنه. ما هیچ گونه عناد ایدئولوژیک سیاسی با هیچ حکومتی و از جمله حکومت ایران نداریم. بنابراین آیا جمهوری اسلامی میگذارد گزارشگر ویژه به ایران بیاد؟ و اگر واقعا در محل و در نتیجه تحقیقاتی دید که نه در ایران این خبرها هم نیست و اوضاع بر وفق مراده، میتونه اون موقعی گزارش مثبتی بده. بنابراین نفع هر حکومتی که بر ایران حکم براند این است که از در گفتگو و خرد با جامعه بین المللی در بیاد تا از در لجاج و عناد که متاسفانه نمونه های 10 سال اخیرش رو هم در عراق دیدیم، هم در لیبی میبینیم و هم در دولت های آمرانه و خودکامه که یکی پس از دیگری به ویژه در اون منطقه در حال فروریختن هستند.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای دادخواه، حالا آمدیم و مطابق کمال مطلوب آقای لاهیجی، ایران گزارشگر ویژه حقوق بشر رو راه داد. با توجه به نتیجه سفرهای موریس کاپیتورن، گزارشگر ویژه حقوق بشر قبلی، حضور یک گزارشگر این بار در ایران چه تأثیری میتونه داشته باشه به طور واقع‌گرایانه؟
من فکر کنم این عقلانیت و خردمندی اگر گزارشگر رو بپذیرن حتما بروز میکنه، چون یه قاعده داریم که مقدمه واجب واجبه و نهایتا اگر قرار شد که ما این دریچه رو بکشاییم که گزارشگر وارد بشه و این اختیار و اقتدار و فرصت رو برای اون فراهم بکنیم که به مواضعی که مایله راه پیدا بکنه، به جایگاه‌هایی که تمایل داره سر بزنه و تحقیق بکنه و اون مواردی که موضع اندیشه اون بوده براش گشوده بشه، من فردای فرخنده‌ای رو در پی این گزارش ترسیم میکنم و امیدوارم این فرزانگی و خردمندی ایجاد بشه که گزارشگر رو بپذیرن و اون موانع احتمالی که در برخی از کشورها هست در مقابل این بروز نکنه که بتوانه به راحتی معایب، اشکالات و خودسری ها و خودکامجی هایی که برخی از افراد از خودشون بروز میدن رو بیان بکنه و بلافاصله بعد از این بیان که اعلام درده به درمان اون بپردازم.
آقای قائمی، چه مواردی در اولویت نهادهای مدافع حقوق بشر خارج از ایران هست که توجه گزارشگر ویژه رو به اون جلب بکنن؟
بله، نکته اول که بسیار فراگیر هست و جمعیت کل کشور رو شامل میشه، سرکوب کامل آزادی‌های تجمع و آزادی بیان هست که کاملاً در ایران از بین رفته. به وجود آوردن و احترام به این آزادی‌ها نکته اول هست. نکته دوم وضعیت زندانیان عقیدتی هست که بیش از 500 نفر در وضعیت بسیار وخیمی به سر می‌برند، حبس‌های طولانی مدت ناحق و سیاسی با منشأ سیاسی دارند و حتی قوانین خود ایران در مورد مرخصی و رسیدگی پزشکی و موارد دیگه در موردشون اجرا نمیشه. و نکته سوم هم اعدام‌های بسیاری هست که خود حکومت اعلام میکنه، از جمله اعدام‌های مخفی که در مشهد شد و در گزارش دبیرکل برملا شد و در این سه مورد امیدواریم که بشه پیشرفت‌هایی حاصل بشه با وجود این گزارشگر ویژه.
آقای لاهیجی، تا یک ماه و نیم دیگه که هویت گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران مشخص میشه، نهادهای مدافع حقوق بشر در خارج از ایران چه اقداماتی در دستور کار دارن؟
کار ما اولا متاسفانه با وضعیت وخیمی که حقوق بشر در ایران داره کار روزانه است. یعنی روزی نیست که در ایران کسی دستگیر نشه، روزی نیست که در ایران کسی اعدام نشه. الان خوشبختانه روزهای عید هستیم، امیدواریم که لااقل تو این روزها دیگه مردم نکشن. بزرگترین مسئله ایران که به عقیده من به انزوای مستمر و روزافزون ایران افزایش میده و انجام میده مسئله اعدامه. هیچ کشوری در دنیا نیست که به این صورت، هرچند که ما میدونیم جمهوری اسلامی در سیاست جزاییش شکست خورده و روز به روز متاسفانه جرم و جنایت در ایران انواع اقسام جرایم ها، از جرایم اقتصادی، جرایم مربوط به مواد مخدر، دزدی، اینها رو به افزایشه، ولی اگه بخوان این رو با اعدام و اعدامهای روزافزون جبران بکنن، به اصطلاح مداوا بکنن، خب میبینن همین نتیجه همین سیاست در کنار اعدامهای سیاسی که وجود داره. بنابراین متاسفانه اول مشکل ما این است که مجبوریم موضع بگیریم، مجبوریم رسانه‌های خبری رو مطلع کنیم از وضعیت اسفناک حقوق بشر در ایران و در کنار این در ارتباط با قطعنامه و در ارتباط به انتخاب گزارشگر، همونطوری که من در گذشته هم گفتم، ما چون دیگه میدونیم، یعنی ما کلام رسمی جمهوری اسلامی رو تایید گذشته باش آشنا هستیم، بنابراین وقتی که در بحرین جنایت میکنن که اونها ما محکوم میکنیم و برای اون هم تقاضای رسیدگی میکنیم، فریادشون به آسمون میره که چرا سازمان ملل ساکته، چرا هیچ اقدامی نمیشه. یعنی اونجا جمهوری اسلامی به خودش اجازه میده هم در امور داخلی بحرین دخالت کنه، هم به سازمان ملل تظلم بکنه و اونجا مسئله سیاسی نیست، ولی هر موقع که راجع به ایران هست مسئله سیاسی میشه. به خاطر همینم برای اینکه دوباره نگویم که امپریالیست ها غربی ها، آمریکا داره به ما فشار میاره، ما تلاش خواهیم کرد. البته موضوع در اختیار ما نیست، فقط کوشش ما این هستش که یک اشخاصی از هر نظر موجه رو معرفی بکنیم و بالاخره تصمیم گیری با کشورهای عضو شورای حقوق بشره. به خاطر همینم تلاش شما بر این هستش که کسانی که انتخاب میکنیم به ویژه از دو قاره آفریقا و آسیا باشن و اگر امکان داشته باشه از یک کشور مسلمان باشن که لااقل از این حیث بهانه‌ای به دست مقامات جمهوری اسلامی داده نشه. امیدوارم که واقعا این کار اتفاق بیفته، به خاطر اینکه باز اینو به عنوان تجربه میگم، با وجود اینکه در دو سفری که آقای گالندوپول و در دو سفری یا سه سفری که آقای کاپیتون به ایران رفت و مقارن اونها گزارشگرهای موضوعی به ایران میرفتن که بیشتر اونها هم که بیشتر با دخالت خود ما بود، ما سعی میکردیم با از کشورهای مسلمان باشه، آقای عابد حسین از پاکستان، خانم اسما جهانگیر با از پاکستان، این ما سعی میکردیم با بیشتر گزارشگرهایی که به ایران مثلا بعضیشون مثل خانم اسما جهانگیر نتونست به ایران بره برای اینکه موضوع تحقیقشون راجع به اعدام‌های غیرقضایی بود. بنابراین ما این امید رو داریم و به همچنین خدمتتون عرض کردم در اون سالها من میگم البته مسلم یه همچین اراده سیاسی هم وجود داشت که وضع حقوق بشر رو در ایران بعد آزادی ها رو در ایران بهش بهبود بخشن، ولی در کنار این من مطمئن هستم که مسئله گزارشگر ویژه و بازدیدهای گزارشگر ویژه و گفتگوهای گزارشگر ویژه با مقامات جمهوری اسلامی هم در این تحولی که به وجود اومد و وضعیت آزادی ها بهتر شد نقش اساسی داشت و ما امیدواریم که واقعا ایران در این مسیر حرکت بکنه و وضعیت حقوق بشر از این حالت وخیم و اسفناک و واقعا نگران کنندش در بیاد.
من فقط یه نکته دیگر رو در مورد قطعنامه که خیلی مهم هست و اشاره نشده توی خبرها میخواستم بگم که این قطعنامه گزارشگر ویژه یک سال تموم لازم نیست که صرف کنه تا شورا گزارش رو بگیره و اقدام کنه، بلکه در قطعنامه از گزارشگر ویژه خواسته شده گزارش مقطعی هم به مجمع عمومی در پاییز سال آینده ارائه بشه و چنانچه که وضعیت وخیم ایران ادامه پیدا کنه مجمع عمومی ممکنه زودتر از یک سال آینده در مورد ایران اقدامی انجام بده که منجر به ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل بشه.
آقای دادخواه، نکته آخری احیاناً؟
امیدوارم این خردمندی و فرزانگی ایجاد بشه که با توجه به این قاعده که آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است، این رخصت و فرصت رو فراهم بکنن تا نماینده ویژه بتواند بیاید و این موارد به نیکی گفتگو بیانجامد.
آقای لایجی، چیز مونده که اضافه کنی؟
اولی که در مجمع عمومی گذشته به وجود اومد این بود که حتی از دبیرکل سازمان ملل هم مثل سال قبل نخواستن که یک سال صبر کنه و گزارشش رو به مجمع عمومی آینده بده. دبیرکل هم ازش خواستن که یک گزارش مقطعی به شورا بده، یعنی 4 ماه بده، و همین ماموریت الان احاله شده به گزارشگر ویژه. بنابراین اگر جمهوری اسلامی بخواد تپل وقت بکنه به همون صورتی که سالها در همون دوران به اصطلاح گفتگوی با اتحادیه اروپا، خب مسلم به نفعشون نخواهد بود. در فاصله ماه می تا ماه سپتامبر که مجمع عمومی کارش رو آغاز میکنه بیشتر از 4-5 ماه وقت نیست و بنابراین متاسفانه اون زمانی که قضیه دیگه یک جنبه و یک شکل دیگه به خودش میگیره.
با شاد باش و با سپاس از شما آقای عبدالکریم لاهیجی، آقای هادی قائمی و آقای محمد علی دادخواه.
در سنت ایرانه که سنجد رو بر این علت به سفره هفت سین می‌نهند که همواره سنجیده و خردمندانه اقدام کنیم. من امیدوارم برنامه ریزان بر مبنای همین نگرش تمدن کهن به روزگار بنگرند و خردمندانه تصمیم بگیرند و سال نو رو سال خردمندی برای ملت ایران ترسیم دارند.
فرا رسیدن ایام فرخنده نوروز و عید سعید باستانی نوروز رو به تمامی هموطنان، به خصوص این عزیزانی که به ناحق باید در زندان مانند خانم ستوده، بهاره هدایت، عماد باقی به سر ببرند و خانواده های اونها، تبریک میگم و امیدوارم که صبور باشند و سال آینده سالی باشه که آنها در آزادی در کنار عزیزان و خانواده خود باشند.
رسیدن بهار و عید نوروز رو تبریک میگم به همه هموطنانم، به تمام هموطنانی که این پیام رو میشنوند از طریق رادیو فردا، و امیدوارم هموطنان، همکاران، دوستانی که پشت میله های زندان هم هستن این پیام رو بشنوند و قوی باشن و استوار و بدونن که دل ما و توان و کوشش ما در کنار اونهاست و امیدواریم که هم اونها از این وضعیت واقعا اسفناک به در بیان و
به خانه و زندگیشون برگردن و هم روزها و هفته‌ها و ماه‌ها و سال بسیار بهتری از گذشته در انتظار همه مردم ایران، چه مردمی که در ایران هستند و چه هموطنانی که در خارج از ایران هستند باشه.
با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، نوروزتان پیروز. امیر مصدق کاتوزیان.